بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 42. 301. همانطور که آدمی قادر نیست که عملاً خودش را کباب کند و بخورد، قادر نیست که در جهان دخل و تصرف و تملک کند، بلکه این ابلیس است که انسان را تملک نموده و به مصرف میرساند. البته آن ذات مقدس نفس هرگز قابل تصرف به واسطه ابلیس نیست، بلکه نفسی که ابلیس را به دوستی گرفت، روح از او برمیخیزد و به صورت پروردگار میرود و این روح است که همان قداست و عظمت نفس انسان است و این انسان است که فقط صاحب روح خداست و آنگاه که روح قهر کرد و به سوی صاحب اصلیش یعنی خداوند رفت، آنگاه چنین انسانی کاملا در تملک ابلیس است و آماده است برای مصرف شدن. چنین انسانی دیگر انسان نیست، بلکه به قول قرآن حتی از حیوانیت هم تنزل نموده و جامد شده است و حتی از عالم جمادی هم تنزل نموده و در اسفل السافلین که محل اقامت ابلیس است سقوط نموده و به ابلیس ملحق شده است. چون این انسانی یک شیطان است، برای همین است که ابلیس یکیست و لشکریان فراوان دارد که همگی تجلی خود ابلیس هستند که قرآن آنها را شیاطین می نامد. پس چون این انسانی یک شیطان است و چون این انسانی که نه تنها حیوان هم نیست و سنگ هم نیست، بلکه از عالم هستی محو شده و نابوده است، یعنی شیطان است، یعنی آتشی که می سوزد ولی شعله هایش به چشم سر دیده نمی شود. دقیقا در قرآن ابلیس این گونه تعریف شده است و چون این آدم نماهایی در آتش هستند حالان که شعله هایش را نمی بینند و در آخرت شعله هایش را هم خواهند دید. گزارشی از قرآن. زیرا اینان کور و کر و لال و منگ و سیاه شدند و این حجاب جسمانی است که مانع مشاهده وضع خودشان می شود. در آتش هستند و شعله هایش را نمی بینند. شبان روز نعره و زجه می کشند ولی صدای آن را نمی شنوند. مرتبن دارند می میرند ولی تمام نمی شوند و هنوز جسدشان می جنبد. 302. پس هنگامی که انسانی به اسفل السافلین رسید و شیطانی شد، تازه احساس می کند که به طعمه خیش دست یافته است و این ابلیس است که از خودش تغذیه می کند و برای همین است که در دین ابلیس مظهر جامع جمیع اعمال حرام است و گناهکار کبیر است. 303. پس ابلیس دستش از عالم هستی و هر آنچه که در آن است کوتاه می باشد، زیرا مقیم اسفل السافلین و طبقه هفتم دوزخ است و محکوم به عدم و نابودی جاویدان است، ولی لشکریانش در عالم وجود رخنه دارند و خداوند این اجازه را به آنها داده است تا انسان را بیازمایند و این شیاطین هستند که آدمی را به سمت خانه اربابشان که عدم است رهنمون می شوند. پس انسان ملحق شده به وجود ابلیس غرق در تاریکی مطلق و عدم محض است و لذا اصلا نه می بیند و نه می شنود و نه حسی دارد و نه ادراکی دارد و نه اختیاری بر اعضا و جواره و اعصاب و مغز و دل خود دارد که بخواهد اصلا جهان هستی را بیابد و در تملک درآورده و آن را مصرف نماید. چون این انسانی که همان ابلیس شده است از اشباح در تاریکی مطلق تغذیه می کند و ابلیس و وجود ابلیس همان تاریکی مطلق و اشباح بدل شونده آن می باشد. ابلیس این است و جهان او و قضای او و تصرف او نیز است. ابلیس مصرف کننده خیش است، خیشی که عدم است و انسان ساقط شده نیز چنین است. ولذا همه انسان‌های ساقط شده و بشریت و تمدن ساقط شده به مثابه کالبد ابلیس است، زیرا ابلیس کاری جز با آدم‌ها ندارد و جهان او و وجود او همانا جهان و وجود آدم‌های ساقط شده و کافر است. کافران اجزا و اعضا و کالبد ابلیس را تشکیل می‌دهند. ابلیس که هنوز قبل از خلقت آدم تکبر نکرده و کافر نشده بود، نور بود و ملک مقرب درگاه خدا بود و پس از آن تاریکی مطلق شد و گرفتار عذاب ابدی. آتشی که در قهر ظلمت می سوزد و حتی اندک نوری هم تولید نمی کند و اشباح عالم ابلیس حاصل سوختن اوست. سوختن او برای او عقل و حس و ادراک و خوراک تهیه می کند. پس ابلیس مظهر وهم و تاریکی و جهل و جعل مطلق است، یعنی ضد واقعیت عالم هستی است، زیرا محکوم به نابودی جاوید است و مستمرن نابود و نابود و نابود تر می شود. درک نابودی جاوید در فهم قرآن یکی از مفاهیم کلیدی دین و قرآن و انسان است و یکی از مفاهیم کلیدی در راه معرفت نفس. 304. آنچه که بشر امروزه در تمدن معاصر آن را عقل و علم و هنر و فن و پیشرفت و تکامل می نامد، در واقع عقل ابلیسی و هنر ابلیسی و علم ابلیسی و فن ابلیسی و پیشرفت ابلیسی و تکامل ابلیسی در نابود تر شدن است و معذب تر شدن. و اگر رحمت و مهر و بخشایش پروردگار همواره از عدل او پیشی نمی گرفت که این بشریت مدت ها پیش از این حتی جسمن هم نابود شده بود. گزارشی از قرآن. 305. پس انسانی که بهشت شد دیگر مالک و مصرف کننده جسم خود نیست، بلکه فقط یک امانت دار است. چون این انسانی را خدا پرستندگان خالص شده می نامد، یعنی بی نیاز از تن و عالم هست شدند و پاک از آن و او شدند. لذا خدا آنان را خلیفه خود بر روی زمین می نامد که اراده آنها اراده اوست، عشق آنها عشق اوست، عمل آنها عمل اوست، اعضا و جوارح آنها به مثابه اعضا و جوارح اوست. و لذا خدا در قرآن این انسانها را مسئول و پاسخگوی اعمال خودشان نمی داند و آنها را بی حساب می خواند. و این همان خالص شدن است، زیرا همه اوست و جز او در آنها نیست. همانطور که آدمهایی که دوزخ شده اند همه ابلیس هستند و جز ابلیس نیستند و اعضا و جوارح و چشم و گوش و هوش ابلیس هستند و مزدوران و بردگان ابلیس هستند و سازندگان ابزارهای ابلیسی تا دیگران را هم به آن ابزارها بفریبند. علم ابلیسی، تکنولوژی ابلیسی، منطق ابلیسی، سیاست ابلیسی، انقلابات ابلیسی، ضد انقلابات ابلیسی، جنگ ها و صلح های ابلیسی، جوایز ابلیسی، اتحادیه های ابلیسی، مذاکرات ابلیسی، حکومت های ابلیسی و تمدن ابلیسی و تاریخ و فرهنگ ابلیسی و زبان ابلیسی و دین ابلیسی و نماز ابلیسی و امراض ابلیسی و پزشکی ابلیسی و تربیت ابلیسی و تفریحات ابلیسی و خوشیها و ناخوشیهای ابلیسی و جنونهای ابلیسی و سلامتی ابلیسی و اختراعات و اکتشافات ابلیسی و ارتباطات ابلیسی و دکترینهای ابلیسی و مبارزات ابلیسی و انقلابیگری ابلیسی و خیانتهای ابلیسی و تقضیه ابلیسی و رژیمهای ابلیسی و نظام واحد جهانی ابلیسی. 306. پس ابلیس هموار خود را به شبه کاملی از هر کسی در می آورد و در نفس او می نشیند و روح را از او قهر می دهد و آنگاه وجودش را تصاحب می کند و او می شود و به او کلمه من را القا می کند و او را من می کند. او سمت خداست و کلمه الله است و من سمت و کلمه ابلیس است. و اگر دقت کنیم حتی خود خداوند در حتی یک آیه هم خودش را من نمی گوید. حتی خود خدا خودش را به او خطاب می کند و انسان باید این اخلاق را از خدایش بیاموزد و این تمامی اخلاق خداست. هو شدن همان انسان کامل شدن است. یعنی خدا هرگز نمی گوید مثلا لا اله الا انا سبحان و رحمان و رحیم، بلکه می فرماید لا اله الا هو. و حتی آنجا هم که می فرماید لا اله الا الله، الله دقیقا از صیغه اوست. 307. پس فقط به واسطه ذکر پروردگار و یاد مستمر اوست که میتوان از مصرف کردن خیش، یعنی از ابلیسیت، نجات یافت، یعنی از نابود شدن نجات یافت. و دائم الصلات کسی است که مطلقاً به مقام بی‌نیازی از مصرف خیش رسیده است، یعنی بی‌نیاز از خیش شده است، یعنی از خیش فرا رفته است و لذا قادر است خود را ببیند و شاهد و شهید بر خیش و در خیش باشد و یعنی شاهد بر جهان هستی. و این گونه است که علم بر واقعیت جهان هستی حاصل می آید که البته مشاهده ایست و نه تفسیری و فرمولی و تجزیه و تحلیلی در لابراتوارهای ابلیسی. و این خداست که حتی بی نیاز از خیش است و فرای خیش است و الله اکبر همین معنا و مقام است و سبحان الله همین معنا است، یعنی خدا پاک است و خدا مطلق است از هر آنچه که به او نسبت می دهند و خیال می کنند که او این است یا آن است. 308. و در اینجا این سوال پیش می آید که آیا پیامبر و علی و ائمه و اولیاء خدا مگر چیزی اصلا نمی خوردند و از این دنیا بهره ای نمی بردند؟ لااقل نفس که می کشیدند و هوا و اکسیژن هم اساسی ترین مصرف از دنیاست و اصلا وجود جسمانی خودش تصرف و تملک جهان و یا لااقل بخشی از جهان است. در اینجاست که نقص و ناکاملی حتی مذاهب اصیل و منحرف نشده هندو و عرفان هندی و ریاضت کشی بودایی روشن می شود. مثلا عرفان هندی می گوید همسر انتخاب نکنید یا مثلا گوشت نخورید، در حالی که پیامبر می گوید ازدواج سنت من است و هر کسی از این سنت سرپیچی کند از دین خدا سرپیچی کرده است و گوشت خوردن نه تنها حرام نیست بلکه لازم است. و قرآن می فرماید از همه نعمات این دنیا بهره ببرید ولی اسراف نکنید. و قرآن درباره روحانیت مسیحی می‌فرماید که خدا به آنها نگفت که تارک دنیا شوند و آنها خودشان این روش را برگزیدند، ولی با این حال برخی از آنها که صدق داشتند هدایت شدند. 309. آری، پیامبر و علی و حتی امام زمان هم نفس می کشند، ولی در هر دم و بازدمی ذکر خداست، چون شمشیری می برد و جهان را از او جدا می کند و پاک می سازد. و بلکه در هر دمی هزاران بار ذکر خداست، تا حدی که در دل هر مولکول و الکترونی از هوا که بریه می رود نام خداست و یاد و عشق به خداست و در واقع او دارد ذکر خدا را و اسمای و صفات خدا را و ذات حق و خدا را به وجود خود می فرستد و نه دنیا را. 310 قرآن می فرماید که همه موجودات عالم هستی نشانه های خدا هستند و کلمات خدا هستند و کلمات خدا بی پایان هستند، به طوری که اگر همه چوب های عالم را تبدیل به قلم کنند و همه آب ها را هفت برابر کنند و مرکب شود، کلمات خدا تمام نمی شود. پس انسان حق گو و حق جو به واسطه دنیا از دنیا پاک می شود، همانطور که بدن آدمی از خاک است، و باز در قبر به واسطه خاک از خاکیت خود پاک می شود و خاک می شود، و این همان طریق معرفت نفس است. و خدا همه کلمات خود را در روز ازل به ذات انسان القا کرده است و انسان اهل معرفت نفس در بکارگیری دنیا کلمات مکتوم در نفس خیش را کشف می کند و این همان علم واقعی است. و این است که علی علیه السلام می فرماید که معرفت نفس اعظم علوم و دروازه علم است و من این دروازه هستم و کسی که وارد این شهر شد وارد بهشت و علم محمدی شده است و علم شده است، نه اینکه علم را اندوخته و توبره کرده است. علم شدنی است، نه جمع کردنی و مصرف کردنی. علم جمع کردنی و مصرف کردنی همان علم ابلیسی است که جهل و اوهام و فرمولهای واهی است. 311 معرفت از جنس نور است به قول قرآن، و علم نیز و ایمان نیز، و اهل معرفت نفس در جریان نور شدن است و نور یافتن و با نور همراه شدن و به سمت نور علی نور رفتن. لذا پیامبر و علی و ائمه و اولیاء خدا هر نفسی که می کشند نور است و غذایی که می خورند نور است و وجودشان نور است. و آنها که در مراتبی از ایمان و معرفت و بصیرت بودند این نورانیت را می دیدند، و برای همین است که در تمثال هایی که از انبیا و ائمه و اولیا و عرفا می کشند در نور احاطه شدند و نور تشعشع می کنند. این تمثال ها را بر اساس گفته برخی از یاران نزدیک انبیا و اولیا کشیدند. در اینجا اندکی به حکمت تغذیه حیرت آور علی و آن سلامت و قدرت حتی جسمانی علی که رستم دستان در مقایسه با او حقیر می آید پی می بریم. و امروزه با این همه پیشرفت‌های خارق العاده علمی ذره‌ای هم به واسطه این علوم دروغی نمی‌شود پرده از تغذیه و قدرت حیرت‌آور جسمانی علی برداشت. اگر مثلا بودا اندک زمانی ریاضت کشید که تازه در دوران ریاضت از ضعف و تحلیل رفتن جسم در حالت اغما بود، علی تمام عمرش را در ریاضتی مضاعف زیست کرد، در حالی که 25 سال از عمرش را در میدانهای نبردی بود که 100 تا چون فردوسی هم از وصفش عاجزند، و 25 سال دیگر را همچون یک تراکتور و لودر قول پیکری کار کرد و ده ها روستا ابداع نمود و ده ها قنات احیا کرد و ده ها چاخ حفر نمود و هزاران نخل خرما به ثمر رسانید و همه را وقف نمود. برعکس تصور و تحریف کسانی که علی را یک فئودال می‌خوانند. و این است که علی شناسی و امام شناسی بخشی از جریان معرفت نفس است و به قول ائمه اطهار خدا شناسی امام شناسی است و امام شناسی معرفت نفس است و به عکس نیست. 312. پس اگر همه انبیا و ائمه و اولیاء خدا فقیرترین انسانهای زمان خود بودند، این به آن معناست که غنیترین انسانهای زمان خود بودند. و این است که پیامبر صلی الله فقر را فخر خود می‌خواند. و این است که علی و فاطمه فقیرترین زن و شوهر تمام تاریخ بشر بودند و نه تنها از گرسنگی نمردند، بلکه به واسطه آن زندگی جاوید شدند و زندگی شدند. 313. و برای همین است که همه مؤمنین و خاص خالص شدگان شوق مردن دارند و برای آن لهله می زنند و علی علیه السلام می فرماید مرگ به ذائقه من مثل عسل است به ذائقه شما، زیرا از همین بسیار اندک کاربردی هم که از این جهان خاکی داشتند برایشان بسیار سخت بود و همین حجابی می شد برای دیدار مطلق جمال پروردگارشان. گرچه علی می فرماید من هیچ چیزی ندیدم مگر اینکه اول خدا را دیدم، و کور است چشمی که خدا را نمی بیند، زیرا همین عمل نور شدن و نور کردن جهان هم خودش برای اهلش حجابی محسوب می شود که جمال پروردگار را آنگونه که باید و شاید در همه حال عریان و روبرو نمی بینند. و برای همین است که حضرت فاطمه که کمال زنان تاریخ گذشته و آینده بشریت است، خیلی سریع از پروردگارش مرگ را تقاضا می کند و خدا هم او را راضی می کند. و این است که به محض فرود آمدن شمشیر ابن ملجم بر فرق مبارک علی، به جای اینکه نعره ای بکشد و آخی بگوید، می فرماید به خدا که جهیدم. 314. پس جهان هستی به مثابه کالبد انبساط یافته انسان است و انسان حق ندارد که خودش را بخورد، یعنی حق ندارد از این جهان مصرف کند و در آن دخل و تصرف نماید الا به راه و روش دین خدا، که اگر صادقانه به آن عمل کند از جهان پاک می شود و فرا می رود و جهان را می یابد و می بیند و فهم می کند. یعنی شریعت محمدی که تنها شریعت زنده و مسخ نشده است، به مثابه قانون انسانیت است و راه انسان شدن است. و قرآن کریم تمامیت علم دو عالم را در خود داراست و فقط به واسطه عمل صادقانه به دین است که این علم به تدریج حاصل می آید. مثلا انفاق یکی از محوری ترین احکام دین است و پس از صلات و ذکر مهمترین عمل دینی محسوب می شود. و کسی که حتی اگر یک بار صادقانه و برای خدا انفاق کرده باشد، می بیند که چگونه با انفاق از مال و یا جان یا مقام خودش نه تنها فقیرتر و ذلیلتر و بی جانتر نمی شود، بلکه تازه غنا و عزت و زندگی را احساس می کند. در واقع از طریق انفاق و خاصه انفاق از بهترین و دوست داشتنی ترین چیزها، آدمی از خیش فرا می رود و خود را می یابد و بارور می شود و در واقع به خیش نزدیک و نزدیکتر می شود. انفاق کردن راه پر کردن فاصله بین خیش و خداست، یعنی راه رسیدن به ذات خیش و راه یگانگی و بی‌نیاز شدن از جهان و خیش. 315. واقعیت انسانیت است. انسانیتی که به همان میزان که مربوط به موجودی به نام بشر می شود به کل جهان هستی و کائنات و عالم طبیعت جاندار و بیجان هم مربوط می شود و هر دو را به شدت تمام در بر دارد و بنیاد و جوهره و تار و پود و وجود و نمود بشر و جهان است و انسانیت همان جریان انسان کامل شدن است و نطفه و نیت خلقت انسان کامل است و غایت و مقصد آن انسان کامل است و بستر آن انسان کامل است و بقای آن بقای انسان کامل است و تاریخ هستی جریان کامل شدن انسان و ظهور انسان کامل و تجلیات و مراتب و مقامات اوست. پس فهم جهان میسر نیست و رؤیت جهان میسر نیست و علم میسر نیست و رابطه ای با جهان میسر نیست الا در فهم و رؤیت و رابطه با انسان کامل و این میسر نیست الا در طریق معرفت نفس و احکام شریعت تنها روشی است که میتواند بشر را با واقعیت آشنا نماید و در مسیر انسانیت هستی قرار دهد و به سوی انسان کامل رهنمون گردد و انسان کامل مظهر پروردگار است و پروردگار همان واقعیت جاوید است و هر که به اخلاق او خلق نمود خیش را به همان میزان واقعی و جاودان می‌گرداند و تمامیت اخلاق پروردگار در سمت خو است و این چنین است که انسانی که در این سمت قرار گرفت هویت می‌یابد یعنی واقعیت. 316 و هیچ کس نابود نمی شود مگر در خیش و با خیش و به واسطه خیش و زنده نمی شود مگر بر خیش و خدمت نمی کند مگر به خیش و خیانت نمی کند مگر به خیش و جاهل نمی شود مگر در باره خیش و عالم نمی شود مگر در باره خیش و عاشق نمی شود مگر بر خیش و فاسق نمی شود مگر بر خیش و خوب نیست مگر با خیش و بد نیست مگر برای خیش و راست نمی گوید مگر به خیش و دروغ نمی گوید مگر به خیش و فریب نمی دهد مگر خیش را و ارشاد نمی کند مگر خیش را و کافر نمی شود مگر به خیش و مسلمان نمی شود مگر به خیش و تکبر نمی کند مگر نسبت به خیش و متواضع نمی شود مگر با خیش و نمی رود مگر در خیش و نمی ماند مگر در خیش و نمی پوسد مگر در خیش و جوان نمی شود مگر با خیش و جماع نمی کند مگر با خیش و بیزار نیست مگر از خیش و نمی خورد مگر خیش را و نمی پوشد مگر خیش را و نمی پرستد مگر خیش را و پیدا نمی کند مگر خیش را و گم نمی کند مگر خیش را و نمی خندد مگر بر خیش و نمی گرید مگر بر خیش و نمی کارد مگر خیش را و نمی درود مگر خیش را و پیروز نمی شود مگر بر خیش و نمی بازد مگر خیش را و نماز نمی خواند مگر بر خیش و سجده نمی کند مگر بر خیش و شکر نمی کند مگر خیش را و ناشکری نمی کند مگر خیش را و سلطنت نمی کند مگر بر خیش و برده نمی شود مگر به واسطه خیش و نمی بیند مگر خیش را و نمی شنود مگر خیش را و سخن نمی گوید مگر با خیش و نمی شناسد مگر خیش را و فرا نمی رود مگر از خیش و نمی رهد مگر از خیش و بی نیاز نمی شود مگر از خیش و یگانه نمی شود مگر با خیش و تفکر نمی کند مگر در باره خیش و نمی ترسد مگر از خیش و ایمن نیست مگر از خیش و سالم نیست مگر با خیش و مریض نیست مگر تا خیش و جز انسان هیچ در عالم نیست الا اینکه برای اوست و از اوست و به سوی اوست و اینکه چنین است و آنکه چنین کرده است هوست و کسی که خود را باور ندارد که همه خود اوست هیچ چیز را باور ندارد و هرچه که شناختنش و علم و فنش بیشتر هم که بشود به همان نسبت به هر چیزی مرددتر می شود و نا ایمنتر می گردد و نا باورتر الا این که خودش را باور کند و این تمامیت معنا و عمل ایمان است و کسی ایمان نمی آورد مگر به خدا و غیب و کسی ایمان نمی آورد مگر در بستر آیین دینی زندگی و پیروی صادقانه از احکام شریعت در همه ارکان درونی و بیرونی و کسی نمی تواند چنین کند مگر اینکه بخواهد که چنین کند و هرچه که جدی تر و با اختیار بیشتری دین را اختیار کند موفق تر است و کسی که با اختیار کامل دین خدا را انتخاب کند همویی است که خدا اراده کرده است. در اینجا معنای اختیار آدمی عیناً همان اختیار پروردگار است، یعنی مشیت انسانی همان مشیت الهی است و اختیار جز در دین به دست نمی آید و دین خدا اختیاری ترین راه و روش زندگی است. در دین هیچ جبری وجود ندارد. 317 پیش شرط بی قید و شرط انتخاب دین به عنوان آیین زندگی همانا اختیار است. اختیار نفس انسانی که دین را انتخاب می کند و در غیر این صورت دیر یا زود یک کافر مرکب می شود، یعنی منافق که جز عذاب هیچ بر خود نمی بیند. پس دین راه اختیار نفس انسانی است، نفسی که در اختیار تام راهش را انتخاب می کند و این همان راهی است که خدا برای او انتخاب کرده است. خداوند هر که را که اراده کند هدایت می نماید و وارد بهشت می کند و هر که را هم که اراده کند گمراه نموده و به دوزخ مبتلا می سازد. گزارشی از قرآن کریم که یکی از مکررترین معانی قرآنی می باشد که در هر تکراری جلوه ای از معرفت نفس و رب شناسی متجلی است. و نیز این آیه و آیات شبیه به این در تفاسیر یکی از حوزه های پر جاذبه گریز است برای مفسران، و یا اینکه نهایتاً از این آیات دین را جبری ترین و دیکتاتوری ترین راه و روش قلمداد می کنند و لذا انبیا را و خدا را هم مظهر قلدری و زور نشان می دهند و عملاً چنان می فهمانند که عالم هستی و کار خدا هر کی به هر کی و دل بخواهی و آنارشیسم و جنون محض است. مگر آنکه مردمی که از جهنم خیلی میترسند و یا اینکه بهشت و حوریانش را خیلی دوست دارند بروند پابوس مفسران و مدعیان تا آنها را در درگاه خدا شفاعت کنند و چند متری در بهشت زمین برایشان رزرو نمایند. البته حق دلالی هم نبایستی فراموش شود، منتها تحت عناوین شرعی و شبه شرعی و نه به عنوان رشوه به خدا. میبینید که نابترین حقیقت دین که حقیقت انسانی است بدل به یک ابزار ابلیسی شده است. 318 انسان عملا و ذاتا اهل اختیار است و این عالی ترین صفتی است که در انسان به عنوان اشرف مخلوقات نهاده شده است که یا راه دین را که راه واحدی است در زندگی انتخاب کند و یا یکی از هزاران بیراه های دیگر را، یعنی یا راه بهشت را و یا راه جهنم را برگزیند و در هر دو انتخابش عملا آزاده است، ولی در هر دو انتخابش عملا تحت شعاع و حاکمیت قوانین دین خداست. برای همین است که آن کس که راه بهشت را برگزیده لذت می‌برد و راضی می‌شود و آن کس که راه دوزخ را برگزیده در عذاب است و از راهی که انتخاب کرده همواره پشیمان است، ولذا هرگاه جدن پشیمان شد میتواند دوباره در انتخاب خود تجدید نظر کند و توبه نموده و راه و اعمال خود را تغییر داده و سمت بهشت را در پیش گیرد و یا اگر نخواست میتواند عذاب بکشد و به راهش به سوی دوزخ کامل ادامه دهد. همه قوانین حاکم بر رونده بهشت و رونده دوزخ همان احکام دینی است که کاملا در قرآن کریم آشکار و تبیین شده است و عین تجربه واقعی انتخاب‌های بشری است. پس بشر در هر دو انتخابش حاکمیت دین را انتخاب کرده است، زیرا دین جزو فطرت و ذات و طبیعت اوست و تمامی ابعاد و اجزاء وجودش تسلیم قوانین دین است و بدون پیروی از این قوانین اصلا انسانی وجود ندارد و حتی وجود جسمانیش هم ممکن نیست و کل جهان هستی نیز چنین است و برای همین است که عالم هستی و هر چه که در اوست ذاتاً مسلمان است، یعنی تسلیم امر خدا و قوانین او در خلقت است، زیرا خداوند هستی را به واسطه همین امر و قوانین است که آفریده و این امر و قوانین الهی همان موجبیت موجودیت عالم است و تار و پود آن است. حتی ابلیس هم از این امر مستثنی است، یعنی همه ذاتن مسلمانند و نمی توانند که مسلمان نباشند مگر اینکه اصلا نباشند، یعنی از عدم به عالم دم و هستن نیامده باشند که تازه عدم هم یک امر خداست و کل عالم از عدم آمده است. پس هرچه که هست و نیست و نیامده برفته مسلمان است و برای انسان به عکس سایر موجودات عالم هستی دو راه برای انتخاب دین قرار داده شده است، یعنی بر سر دو راهی قرار داده شده است و این همان انسانیت بشر است، راه نورانی دین و راه ظلمانی دین، راه با عشق و لذت و رضا و راه با فسق و زور و عذاب. یعنی انسان مختار شده است که یا راه اختیار را برگزیند و یا راه جبر را، و فهم عمیق و همه جانبه این واقعیت به مثابه شناخت کل انسان و جهان و تمامیت دین و خداشناسی می باشد و این که انسان هر راهی را که بخواهد انتخاب می کند عین این کلام قرآن است که خدا هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند و این دو یک امر است و یک واقعه واحد و کامل، و انسان عاقل و عالم مسلماً دوست دارد راه مختار بودن را اختیار کند و این است که فقط اهل دین عاقل و عالم است و بس. ما دین را و اسلام را و قرآن را نازل کردیم تا زندگی کردن را برای شما ساده و گوارا سازیم، نه اینکه آن را سخت و پر عذاب نماییم. قرآن کریم 319. پس دین خدا از ازل بوده است، یعنی عالم هستی همیشه دیندار بوده است و برای همین است که در قرآن مکررن ذکر شده که همه مخلوقات مستمرن در حال تسبیح و سجده پروردگارند. یعنی دین با ظهور انبیاء اختراع نشده است، بلکه با ظهور انبیاء به کلمات و قوانین قابل فهم برای بشر بیان و ظاهر شده است. و اولین پیامبر هم حضرت آدم است که اولین بشر است، یعنی با خلقت آدم دین خدا یعنی امر او ظاهر شد. و قبل از آدم هم ابلیس ملک مقرب درگاه پروردگار و لذا در سجده دائم بود و همه چیز غرق در اسلام محض بود و مرید خالص و مطلق امر خدا که خالقشان بود. و با ظهور آدم این اسلام بطنی ظاهر شد و خدا می فرماید که جهان را خلق نکردم مگر اینکه خود را که گنجی پنهان بودم آشکار سازم و معرفی نمایم. پس ظهور آدم و ظهور اسلام و ظهور امر خدا در واقع حوزه ظهور خداست. و قرآن می فرماید که همه انبیا بر دین اسلام بودند ولی نام دینشان اسلام نبود. و با ظهور محمد صلی الله یک واقعی جدید اتفاق می افتد. این چه واقعی است؟ و نیز قرآن می فرماید که دین در نزد خدا همیشه اسلام بوده است. و همه انبیا آمدند تا این خبر را بیاورند که خدا در حال ظهور است و رضا در همه ادیان تعابیری مشترک وجود دارد که به زودی حق ظهور می کند، خاصه در دین مسیح علیه السلام. و محمد صلی الله فرقش و تفاوت رسالتش با سایر انبیا این است که آنها خبر از ظهور حق آوردند و محمد صلی الله با خود حق آمد، یعنی با خود جناب اسلام آمد. و چون تنها پیامبری است که خود حضرت اسلام را دیدار کرده و دست با دست او بوده، لذا اولین مسلمان کامل است به نقل از قرآن. و این جناب اسلام همان علی است. و تمامیت حقیقت دین اسلام و رسالت محمد صلی الله در این سخن حیرت آور علی علیه السلام آشکار است که من قرآن ناطق هستم، یعنی من اسلام زنده هستم، من خود اسلام هستم، نه اینکه فقط جامع جمیع امر و قوانین خدا و راز خلقت هستم، بلکه امر خدا و اراده او و تمامیت علمی که جهان بر آن استوار و در جریان است و تمامیت تار و پودی که جهان از آن است من هستم، یعنی جسم و جان و روح جهان تبلور یافته و از بطنش فوران نموده است و آن من هستم. علی علیه السلام سخنانی دارد که شبیه آن هم از زبان هیچ بشری قبل و بعد از او خارج نشده است. حتی اگر مسلمان هم نباشیم باز این سخنان بس حیرت آور و به خود آورنده و قابل تفکر است. هر سؤالی که از دو عالم دارید از من بپرسید، بپرسید از من قبل از آن که دیگر مرا نیابید. این کلام علی علیه السلام تجلی تمامیت دین است. در آن اعراب جاهل که به قول قرآن شدیدترین کفر و نفاق و جهل در آنجاست، مگر کسی چه سؤالی داشت بکند؟ پیامبر که مسلح به وحی بود و سؤالی نداشت و تازه همواره با علی بود. و چند نفر انگشت شماری که اهل صدق و ایمان بودند که از مریدان علی بودند و محرم اسرار او. و علی این سخن را در محافل عمومی به چه کسانی می گفت؟ کسانی که همه را می شناخت که چه هستند. برای همین بود که یکی می پرسید که من چند تا مو بر بدنم دارم؟ دیگری می پرسید که اگر گفتی که دیروز نهار چه خوردم؟ و امثال این سوالاتی که همگی از بغض و نفرت و نفاق بود و مثلا قصد داشتند علی را مسخره کنند، که علی به همان سوالها هم چنان پاسخ می داد که بسیاری منقلب می شدند و ایمان می آوردند. این کلام علی که بپرسید قبل از آن که از میانتان بروم، خطاب به هر بشری در هر کجای تاریخ است، یعنی تا در میانتان هستم و از دست شما نرفتم از من سوال کنید و بخواهید، و این همان ولایت وجودی است و این همان علی ذات انسان است و این همان جناب رب است که اینک با ظهور اسلام و ظهور علی مستقیماً و بی‌واسطه در دسترس هر انسانی است در درون او. و به همین دلیل است که نبوت ختم شد و دیگر به وحی که یک ارتباط با واسطه با خدا بود نیازی نیست. و برای همین است که مکتب اسلام به طور تخصصی مکتب معرفت نفس است و تفاوت آن با همه ادیان در این تخصص است. برای همین است که در همه ادیان قبل از اسلام مسئله تقلید از علمای دین واجب بود و در اسلام این امر لغو شده است، یعنی تقلید از کسانی که احکام شریعت را دقیقاً می‌دانستند و مردم در روش و مسائل روزمره زندگی از این علما سوال می‌کردند که طبق دستور دین باید چه کنند و چه نکنند. برای همین است که اسلام مبرا و بی‌نیاز از طبقه روحانیت است، درست به عکس سایر ادیان، و این دقیقاً معنای ختم نبوت است که تمامیت معنا و نشانی اسلام است. و اگر این حقیقت و واقعیت فهم نشود، نه تنها اسلام به کلی فهم نشده، بلکه اصلاً هیچ دینی فهم نشده است و اصلاً انسان فهم نشده است. و هر فهم از دین به غیر از این شرک و کفر و نفاق است و تمدن معاصر مصداق تمام عیار این انحراف در دین و غیر دینی است، زیرا بر حسب ظاهر اکنون هیچ قوم بیدین و هیچ تمدن بیدین نداریم و همگی شریعت دارند که اساس همه آنها واحد است و بسیاری هم کما بیش به آن عمل می کنند و با این حال اثری از حقیقت و نشانه های دینداری مشاهده نمی شود و بلکه سراسر شیطنت است. 320 لا اکراه فی الدین، یعنی هر کسی هر راهی را که انتخاب می کند در کمال اختیار انتخاب می کند و با اختیار کامل در آن راه گام بر می دارد و مسائل و خوبی ها و بدی ها و لذت ها و عذاب ها و جبر ها و اختیار های آن راه را تحمل می کند و هر وقت که نخواست باز با اختیار کامل از آن راه منصرف می شود و راه دیگر را انتخاب می کند و الی آخر. پروردگار بشر را در اعمالش اختیار داده است و او را بر نیت اعمالش هم آگاه و هم بینا نموده است. لذا اگر کسی بگوید که تقصیر اعمال من بر عهده دیگران است، از او پذیرفته نمی شود، زیرا دروغ می گوید و می داند که دروغ می گوید. گزارشی از قرآن. و امروز دین را به طور کامل به شما گزارش نمودم و خدا راضی شد که تا قیامت اسلام دین شما باشد. این آیه درباره معرفی علی به عنوان ظهور اسلام است، یعنی ظهور حق. این آیات مذکور دیگر جای تردیدی نمی گذارد. در همه ادیان بشر اهل اختیار بوده است و نیت قلبی اعمال خود را می فهمیده است. و فقط در اسلام است که بشر بر نیت قلبی خود بینا هم گشته است و این مغز اسلام و ولایت علی است و مغز معرفت نفس، یعنی اسلام دین دل است، دینی است که قلوب بشری را روشن نموده است و دل در معرض رویت قرار گرفته است. همه ادیان دعوت به دل کردند و دل را و ظهور و نور دل را نوید دادند و اسلام را نوید دادند و رب دل را یعنی علی را. و این است معنای از من بخواهید و بپرسید قبل از این که از میان شما بروم، یعنی اگر دلتان را نادیده بگیرید و متوسل به او نباشید و او را به مربیگری و استادی نپذیرید، به زودی از میان شما می رود، یعنی از شما قهر می کند. و این است معنای ختم شدن قلوب. پس ظهور اسلام ظهور نور در انسان است. الله نور زمین و آسمان هاست و مثال نورش به مانند چراغ دانی است که در آن چراغی است و آن چراغ در بلوری قرار دارد که آن بلور چون ستاره درخشانی است که برافروخته می شود و از روغن درخت مبارکه زیتون که نه شرقی است و نه غربی و هر آن در خود مشتعل می شود بدون این که کسی آن را روشن کند و نور علی نور است و خدا هدایت می کند با این نور هر کس را که بخواهد. این چراغدان وجود انسان است و چراغی که در او قرار دارد سینه اوست و آن بلور که هر آن می خواهد روشن شود قلب اوست و آن روغن ولایت جاری و ساری حق است. ذات است که نه شرقی است و نه غربی است، یعنی ورای مکان و زمان است و انسانی انسانی محض است که خود این روغن به واسطه خودش و بی نیاز از هر چیز و هر دستی روشن می شود و آن نور الله است که جامع جمیع اسماء و صفات می باشد. و این علی است که نور قلوب است که اگر مریدش نشوی و او را به سهل و سهو و بازی بگیری خاموش می شود و تو تاریک می شوی و وارد حوزه ابلیس می گردی. و این است که پیامبر علی را کسی معرفی می کند که در دل انبیاء سابق بود و بر او ظاهر شده است و از بس که بشر ناسپاسی کرد و علی را کشت، علی هم قهر نموده و غیبت اختیار کرده است و در عوض در دل همگان جای گرفته است، یعنی که زین پس زحمت بکشید و از خودتان مرا بجویید و در خودتان مرا بیابید و اگر سستی و غفلت کنید دیگر مرا نخواهید یافت، یعنی خودتان را گم خواهید کرد. و برای همین است که تمامی سخنان علی دعوت به معرفت نفس است که در خود جستجو کنید که در بیرون خبری نیست و هر چه که اخبار بود گفته و تمام شد و حالا فقط در درون خبر است، یعنی نبوت ختم شد. و این سخن که الله همان علی و یا به زبان دیگر همان انسان کامل است فقط در اسلام و خاصه در تشیع وجود دارد و در هیچ دینی شبیه این سخن وجود نداشته است. مسیحیت منحرف شده مسیح را پسر خدا می دانند و نه خود خدا. در همه ادیان الهی خداوند همان جامع جمیع اسما و صفات بود و در اسلام خداوند از الله فرا رفت، یعنی الله اکبر. و این پایین آوردن مقام و ذات پروردگار نیست بلکه بالا رفتن ذات و بلکه تجلی ذات است و این تجلی ذات موجب فرا رفتن انسان شد، یعنی الله مقام خود را به انسان تفویض نمود و خود فرا رفت. در هیچ دینی معنای خلیفت الله وجود ندارد. در اینجا راز خلقت انسان و مطلق رحمت او در حق انسان آشکارتر می شود و این است که باید گفت که این خداست که عاشق انسان است و انسان چه می داند که عشق چیست و عاشقی چگونه است. انسان عاشق اکثراً می خواهد معشوق خود را برده خود نماید و چنان تحقیر کند که بتواند مالک کامل او باشد، ولی خدا چنان عاشق انسان است که خود را فدای او می کند و خودش را فنای او می کند و تمامیت خود را به او وامی گذارد و خود فرا می رود. ای بنی آدم، بدان که بی نیازان وکیلان من هستند. حدیث قدسی از علی علیه السلام. یعنی خدا انسان کامل را به عنوان وکیل و وصی تام الاختیار خود قرار داده است و این است که علی چنان خود و صفات خود را وصف می گوید که گویا خدا دارد خیش را وصف می کند. این منم که زمین و آسمان ها را گسترانیدم و این منم که روزی دهنده جهانیان هستم و از رحمت خدا و از مهر او اگر کمتر از این در حق انسان توقع داشته باشیم، هرچه که باشیم لااقل مسلمان نیستیم. 321. و اما آدمی با مخلوقات خود چه رفتاری می کند و با هم نوعان خود که هیچ حقی هم به گردنشان ندارد چه می کند؟ اگر لقمه ای به کسی می رساند به این نیت است که او را برده و بازیچه خود نموده و نهایتاً او را به مصرف خواسته هایش برساند و تبدیل به ابزار محض کند. اگر سلامی به کسی می کند یا از روی هوس است و بیهودگی و یا از روی دریوزگی و یا از روی ترس و یا از روی منت نهادن است و تحقیر کردن، و اگر ابزاری می سازد برای آن است که با آن ابزار بتواند دیگران را تملک نماید و تبدیل به پول و قدرت و شهرت و سلطه کند و به آنها فخر بفروشد و حتی نابودشان کند و فقط خودش بماند. آدمی اکثراً چیزی نمی سازد و تلاشی نمی کند مگر اینکه حاصل آن برای تحقیر و نابودی دیگران باشد و سلطه خودش برانان. پس طبع تلاشگری و علم جویی و اختراع و ابزار سازی آدمی عموماً طبع نابودگری اوست و طبع منگری. در واقع این ظهور بیرونی بشر همان محصول و تجلی منگرایی اوست. پس طبع منگرایی همان طبع نابودی است در هر حوزه‌ای، چه در علم، چه فن یا هنر و دین و اقتصاد و سیاست و همه اعمال و تلاش‌های روزمره. و طبع نابودگری همان طبع مصرفی بشر است، زیرا تا نکشد و نابود نکند نمیتواند آن را مصرف کند. خلاقیت بشر به نیت مصرف است. انسان در چیزی که خلق میکند در واقع از وجود خیش و از نفس خیش مایه میگذارد، یعنی نفس خود را مواد اولیه کارش قرار میدهد و آن را بدل به چیزی میکند و ارائه میدهد تا آن را مستقیم یا غیر مستقیم به مصرف برساند یا خود چیز تولید کرده را مصرف کند و یا آن را بفروشد و چیزهای مصرفی دیگر تدارک ببیند تا با مصرف آن بر دیگران سلطه نماید و آنها را به خاری و نابودی بکشاند تا بتواند آنها را هم به طریقی مستقیم یا غیر مستقیم به مصرف برساند. یعنی ماجرای خلاقیت انسان تبدیل نفس و انسانیت خیش است به کالاهای تولید شده برای مصرف. گاه مستقیما از تولید به مصرف است و یا دلال هایی هم در این میان باید کار کنند تا آن را به بازار فروش‌های رنگارنگ مادی و معنوی برسانند. پس در واقع انسان دارد خودش را به مصرف می‌رساند. همه آنچه که تمدن جدید نامیده می شود جریان به مصرف رسانیدن و مصرفی کردن و مصرفی شدن انسان است. بشریت و کل تاریخ عامه بشر چیزی جز روند تطور و تکامل در روش های هرچه سریع‌تر و شدیدتر تبدیل کردن خود به چیزهایی که بتواند آن را به مصرف برساند نیست. و تمدن معاصر در اوج شدت این خود مصرفی قرار دارد، یعنی خودخواری. و اینکه تمدن معاصر به قول هانری میلر یک قولی آدمکش و آدمخوار است به همین معناست.